أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض ما و بحث ما در مورد اشکالات نظریه خطابات قانونیه رسید به اشکال چهارم. تا اینجا سه اشکال رو عرض کردیم و پاسخ دادیم. اشکال چهارم هم مثل اشکالات قبلی محظوری رو در رابطه یه با تعلق خطاب به کلی و طبیعت بیان میکنه، یعنی میخواد بگه، میخواد نتیجه بگیره. خطاب باید متوجه افراد باشه، نمیتواند متوجه کلی و طبیعت بشه. اشکال اینه، حجیت از اموری است که به حکم متعلق می شود. خب اگر ما حجیت را تحلیل بکنیم و تفسیر بکنیم، حجیت یعنی مؤذریت و منجزیت. مؤذریت و منجزیت هم به معنای احتجاج و اعتذار فرد در رابطه با مولاست، یعنی کسی بتواند در صورتی که عملش مطابق با واقع شد، ببخشید، حکمی را که به دست آورده مطابق با واقع بود، این حکم در حق او منجز میشه. یعنی اگر شخص بهش عمل نکنه مورد مؤاخذه است، و اگر مطابق با واقع نبود، این برای او مؤذر است، علیکم السلام، عذر درست میکنه. خب این معنای از مؤذریت و منجزیت یک امر شخصیه، یک امری است که قابل تعمیم به دیگران نیست. پس معلوم میشه حجیت اصلا یه امریست که به اشخاص و افراد مستقیما مربوطه. اگر حجیت امری فردی و شخصی شد، پس متعلق حجیت هم که حکمه، اون هم باید امری فردی و شخصی باشه، یعنی حکم نمیتونه به کلی متوجه بشه، حکم باید به افراد توجه پیدا کنه، خطابات باید متوجه به افراد باشن. پاسخ این اشکال هم با توجه به مطالبی که سابقا ما گفتیم معلوم میشه. درسته که حجیت به معنای مؤذریت و منجزیت یک امر شخصی است، ولی از اون طرف خطابات قانونیه با افراد و اشخاص بیگانه نیستن. یعنی ما در خطابات قانونیه میگیم حکم و خطاب به کلی و طبیعت متوجه شده، اما این به این معنا نیست که اصلا پای فرد در میون نیست. درسته در موضوع حکم اصلا فرد لحاظ نشده، حکم رو طبیعت رفته، اما این طبیعت با افراد خارجاً متحده، بر افراد و اشخاص منطبقه. لذا اگر حجیت حکم از این جهت شخصی باشه هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، چون در رابطه با اشخاص و افراد این انطباق پیدا میکنه. یعنی اگر حکم کلی که متوجه همه است، از ناحیه فردی از افرادی که به اصطلاح مستاق این طبیعتن، فردی مطابق با این طبیعت بود، اگر مطابق نبود، اینجا بحث مؤذریت و منجزیت در مورد شخصی که این عمل رو انجام داده یا ترک کرده معنا پیدا میکنه. لذا منشأ احتجاج مخالفت و چیز منشأ احتجاج عبد در واقع موافقت و مخالفت عبد با قانونی است که عنوان اون بر مخالفت کننده و موافقت کننده منطبق باشه، لذا هیچ محذوری به دنبال نداره. بله، این مربوط به مرحله امتثال قبلا هم اشاره کرد. اشکال پنجم اینه، در اوفو بالعقود قطعا موضوع عبارت است از عقد خارجی. اوفو بالعقود یعنی هر عقد خارجی مستقلی باید وفا بشود. حالا فرق نمی کنه این اوفو دلالت بکنه برای یک حکم تکلیفی، یعنی وجوب وفا را به عنوان یک حکم تکلیفی بیان بکنه که مخالفتش معصیت داره، یا اساساً ارشاد به لزوم باشه. اوفو بالعقود معناش این است که باید به عقودتون پایبند باشید، نمیتونید عقودتون را به هم بزنید، نمیتوانید فسخ بکنید الا اینکه حالا از قبل پیشبینی هایی شده باشه، یه شرایطی پیش بیاد که به واسطه اون شرایط بشه به هم زد. اما صرف نظر از این که این ارشاد به لزوم باشه یا حکم تکلیفی باشه، اوفو بالعقود معناش اینه، یعنی هر عقدی، هر چیزی که در خارج عقد باشه واجب الوفاه. معناش این است که هر عقدی یه حکم مستقلی داره. اگر گفتیم هر عقدی یک معنای مستقلی داره، این نتیجه اینه که بگیم خطاب اصلا نمیتونه کلی باشه، نمیتونه به تعداد عقدهای خارجی منحل بشه به طبق خطابات قانونیه. نمیتونیم بگیم این کلیست، باید بگیم منحل به تعداد عقدهای خارجی میشه. پس اگر ما در مورد اوفو بالعقود میگیم موضوع مستقل دارن، هر عقدی موضوع مستقلیه، هر عقد خارجی موضوع جداگانه‌ایه، معناش اینه به تعداد عقدهای خارجی حکم مستقل وجود داره. اگر این بود دیگه خطاب، کلیت خطاب، توجه خطاب به طبیعت و عدم انحلال که از آثار نظریه خطابات قانونی است، معنا نداره. خب این اشکال هم علل قاعده پاسخش با عنایت به بیان ما در رابطه با اشکالات قبلی معلوم میشه. ببینید اصل این اشکال هم مثل اشکالات قبلیه که متوجه این نکته است که چرا حکم به صورت کلی آمده و افراد متعلق حکم نیستن. اصل این اشکال مثل همون اشکال است. منتها فرق این اشکال با اشکالات قبلی اینه، در اشکالات قبلی به صورت کلی یک محاذیری را در رابطه با توجه خطاب به کلی و طبیعت بیان میکرد، اما اینجا اومده یک نمونه و یک مصداق را ذکر کرده، اوفو بالعقود را گفته و گفته اوفو بالعقود نمونه ای از خطابات شرعی است که در اون ما نمیتونیم ملتزم به کلیت خطاب بشیم. خواسته مستشکل خواسته با استناد به این نمونه ثابت کنه اصلا توجه خطاب به کلی صحیح نیست، بلکه باید خطاب متوجه افراد و اشخاص باشه، چون در اوفو بالعقود ظاهرا معروف و مشهور هم همینه که بالاخره هر عقد خارجی خودش یه موضوع مستقلی است، لذا احکام مستقلی هم داره. خب باز فکر میکنم ما از بس این جواب رو در رابطه با اشکالات تأکید کردیم، دیگه باید در ذهن شما ملکه شده باشه، باید خودتون بتونید پاسخ این اشکالاتی که بر این اساس به اصطلاح داده میشه رو بتونید بیان بکنید. جواب ما معلومه. جواب چیه؟ جواب اینه در اینجا هم مثل همه موارد خطابات قانونیه حکم کلیست، حکم متوجه طبیعت عقد شده، ولی این طبیعت، این عنوان که در خطاب ذکر شده چون منطبق بر افراد و مصادیق خودش در خارجه، چون منطبق بر عقدهای خارجی است که واقع می شود، لذا این که هر عقدی لزوم داره، هر عقدی واجب الوفاه، هر عقد خارجی مستقلا این اثر رو داره، این معناش این نیست که احکام و انشاءات متعدد و مستقل داریم. خطاب کلیه، چون طبیعت عقد در این خطاب و در این به اصطلاح تکلیف ذکر شده، ولی این طبیعت با افراد و مصادیق خارجی متحده، لذا این عنوان بر اونها منطبق میشه. وقتی که مولا میخواد مثلا این حکم را جعل کنه و امثال این رو، لازم نیست که بیاد همه افراد و مصادیق را لحاظ بکنه و در نظر بگیره و حکم را برای اونها ثابت کنه، طبیعت رو ذکر میکنه که بر همه افراد منطبقه. بنابراین این هم نمیتونه یه اشکال قابل قبولی باشه. اشکال ششم اینه که میگه ما یه خطاب داریم و یک تکلیف. این اشکال رو دقت بکنیم، اینم باز بالاخره در گذشته لابلای مباحث گذشته به نوعی شاید بهش اشاره شده باشه. نکتش ما یه خطاب داریم یه تکلیف. خطاب موضوعیت نداره، اون چه که موضوعیت دارد تکلیفه. در نظریه خطابات قانونیه ولو این که خطاب واحده، اما تکلیف نسبت به همه افراد فعلی است، یه خطاب، اما فعلیت تکلیف نسبت به همه افراد هست، حتی در مورد افراد عاجز. مثلا نظریه خطابات قانونی اساسش این بوده تکلیف متوجه همه است، حتی عاجزین و غیر قادرین هم مکلفن، تکلیف برای اونا فعلی است. بله، عجز عذره، معذره برای او، عجز مانع فعلیت تکلیف نیست. خب این از یک طرف که نظریه خطابات قانونیه میگه خطاب ولو واحده اما تکلیف نسبت به همه افراد فعلی است. این را داشته باشیم. از طرف دیگه میگه طبق تصریح قائل به نظریه خطابات قانونیه، تکلیف عبارت است از باعثیت در واجبات و زاجریت در محرمات. تکلیف یعنی چی؟ یعنی بعث. تکلیف یعنی زجر. حقیقت تکلیف در نظر قائل به خطابات قانونیه، حقیقت تکلیف بعث و زجر. خب حالا میگه خیلی خوب، شما این دو مطلب رو کنار هم بگذارید. یه مطلب این که در خطابات قانونی تکلیف نسبت به همه افراد فعلی است. مطلب دیگر این که حقیقت تکلیف عبارت است از بعث، باعثیت نسبت به واجبات و زاجریت عن المحرمات. خب حالا باش، این دوتا چه مشکلی پیش میاد؟ میگه ها، شما وقتی میگید تکلیف نسبت به عاجزین هم وجود داره، معنای این سخن اینه که باعثیت نسبت به عاجز هم وجود دارد. از طرف دیگه شخص عاجز نمیتونه منبعث بشه. کسی که عجز داره، کسی که اصلا قدرت راه رفتن نداره، تکلیف کردن او به راه رفتن بس معنا نداره، اون نمیتواند منبعث بشه از این تکلیف. عجز مانع انبعاث اوست. بس یعنی تحریک کردن به انجام کار، منبعث شدن یعنی تحریک شدن به انجام کار. وقتی من به شما میگم برو، اینجا دارم بعث میکنم، دارم شما رو تحریک میکنم. انبعاث شما به چیه؟ به اینه که از جاد بلند شی، حرکت کنی، این انبعاث. حالا اگر کسی اصلا پاهاش به طور کلی حس نداره، عجز داره، تکلیف به مشیه، آیا درسته؟ وقتی من میدانم که شما انبعاث پیدا نمی کنید از این بحث من، از تکلیف من، آیا بحث و تکلیف من نسبت به کسی که نمیتواند منبعث بشود ممکنه؟ بحث نسبت به کسی که عاجزه و انبعاث پیدا نمی کنه محاله، یا حداقل اگر محالم نگیم، میگیم مثلا عقلا قبیح به این معنا که آدم حکیم چنین تکلیفی را صادر نمی کنه. پس یه نتیجه میخواد بگیره، میخواد بگی خب حالا که تکلیف عاجز قبیحه، به همین دلیلی که عرض کردیم، نتیجه بگیره پس احکام مقید به قدرت هم. این درست نقطه مقابل نظریه خطابات قانونی. در خطابات قانونی عرض کردیم قید قدرت نیست، اما در این نظریه میگه ما با ضمیمه این دو مطلب که از یک طرف تکلیف نسبت به همه افراد فعلیه، از یک طرف تکلیف عبارت است از بعث و باعثیت، خب ما اگر بخوام راجع به شخص عاجز قضاوت کنیم، آیا میتونیم بگیم تکلیف نسبت به شخص عاجز فعلی است؟ آیا میتونیم بگیم بعث نسبت به کسی که علم داریم منبعث نمی شود جایزه؟ ها؟ نتیجه که این نظریه مشکل داره. نتیجه این است که اصلا احکام باید مقید به قدرت باشن تا فعلیت تکلیف درست در بیاد، تا بتونه تکلیف متوجه افراد بشه، و دیگه اون آثار دیگری که به هر حال بعد از رد نظریه خطابات قانونی تقریبا بار میشه، مثل انحلال. حواسه اینجاست یا نه؟ خب این هم اشکال ششمی که در اینجا مطرح شده. اما اگر بخوایم این اشکال رو بررسی کنیم، خوب اراحت کنیم، در این اشکال چند مطلب وجود داره که ما اینا رو قبول داریم. اول اونا رو بگیم بذاریم کنار، بعد بگیم اشکال این مستشکل چیه، کجای حرفش ایراد داره. اما چند مطلبی که در کلمات مستشکل اخذ شده و او اینها رو به عنوان مقدمش ذکر کرده و ما هم قبول داریم، ایناست. چی فرمودی؟ یکیش اون، حالا عرض میکنیم. مطلب اولی که اشکالی نداره و درسته اینه که خطاب غیر از تکلیف نباید بین خطاب و تکلیف خلط بشه. ما قبلا این رو اشاره کرده بودیم، تو هم فکر می‌کنم جلسه دیروز بود، جلسه گذشته، جلسه قبلش بود، که اصلا بین خطاب و تکلیف نباید خلط بشه. این اول. مطلب دوم این که خطاب ولو واحده، اما تکلیف نسبت به همه افراد فعلیت داره و فعلیت تکلیف شامل همه حتی عاجزین هم میشه و عجز صرفا عذره. اینم بحثی درش نیست. بله، ایشون فرمود بر اساس نظریه خطابات قانونیه، تو مستشکل گفتیه، گفت بر اساس نظریه خطابات قانونیه ولو این که خطاب واحده، اما تکلیف نسبت به همه افراد فعلیست. اینم قبول داریم. یعنی مستشکل منصفیه، نسبت هایی که داده همه درسته تا اینجا، نسبت غیر واقعی نداده. مطلب سوم این که حقیقت تکلیف طبق نظریه خطابات قانونیه عبارت است از همون بعث و زجر. یعنی قائلین به این نظریه مثل امام رحمت الله علیه حقیقت تکلیف رو همون بعث و زجر میدونن، یا به عبارت دیگر باعثیت نسبت به واجبات و زاجریت نسبت به محرمات. مطلب چهارمی که باز مورد قبول است این است که شخص عاجز نمیتواند منبعث بشود. اینم درست، شما هرچی هم تلاش بکنید که کسی را که توانایی نداره امر به راه رفتن بکنی، این معنا نداره. انبعاث تحریک شدن از ناحیه کسی که پا نداره معنا نداره. خب این چهار مطلب رو در کلمات مستشکل شما میبینید، اینا مطالبی است که درسته و ما هم قبول داریم. اما عمده بحث ما با مستشکل در سر نتیجه است که مستشکل از این مطالب و مقدمات گرفت. مستشکل میگه در حالی که انبعاث ممکن نیست، تعلق اراده به باعث فعلی محاله یا عقلا قبیحه. پس باید احکام مقید به قدرت بشن، چه در خطابات شخصیه چه در خطابات قانونی. ما میگیم همین مطلب محل اشکال. خوب دقت کنید اینجا رو. چرا؟ برای اینکه ما سابقا گفتیم در خطابات شخصیه اگر مکلف عاجز باشد توجه خطاب به او مستهجن خواهد بود. اگر فرض کنید یک کسی میداند این حسن و حسین هر دو ناتوانند به خطاب شخصی تکلیفی را متوجه اونها بکنه، این قبیحه. اما در خطابات قانونیه و کلیه چون حکم روی طبیعت و کلی رفته، همین که جمعی از مخاطبین قادر باشن توانایی انجام کار رو داشته باشن شکایت میکنه برای توجه خطاب به همه. یعنی وجود چند نفری که توانایی ندارن و عاجزن هیچ لطمه ای به توجه خطاب به کلی و طبیعت ایجاد نمیکنه. چون میگه من همه رو دیدم، حکم رو برای همه کردم، حالا یه چند نفری هم نمیتوانن، مشکل نداره، اونا عذر دارن، ولی خطاب برای همه است، خطاب متوجه همه است. خب پس فرق عمده خطابات شخصیه و قانونیه رو ما گفتیم این که در خطابات قانونیه تکلیف متوجه طبیعت و کلیه، لذا عجز بعضی از افراد و مصادیق طبیعت مشکلی در توجه خطاب به کلی و طبیعت ایجاد نمی کنه. بر این اساس و با توجه به این فرقی که بین اراده، بین خطابات شخصیه و خطابات قانونیه ذکر کردیم، در خطابات شخصیه تعلق اراده جدی به بعث و انشاء با فرض علم به عدم انبعاث ممکن نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد یه دستوری بده به دو نفر، به اشخاص، خطاب خطاب شخصیست. این وقتی میدونه اون نمیتونه دستور شما رو اجرا بکنه، به طور جدی امر بکنه، اراده جدی به بس پیدا بکنه، یعنی در ذهنش مبادیش رو فراهم بکنه، شوق پیدا بکنه، اراده بکنه، بگه برو حرکت کن، راه برو. این اصلا اراده جدی در نفس او نسبت به بعث انشائی شکل نمیگیره. وقتی که میدونه یقین داره او نمیتونه این کار رو انجام بده، اراده جدیش اصلا تحقق پیدا نمیکنه. وقتی منشأ میداند که مکلف عاجز از بعث او منبعث نمیشه، دیگه اصلا تعلق اراده به بعث او و تحریک او معنا نداره. یعنی میدونه این انشاء لغوه و بیفایده است. اما در خطابات قانونی یک خطاب متوجه کلی و طبیعته، کاری به انبعاث به اصطلاح بعضی از افراد یا عدم انبعاث بعضی از افراد نداره. اصلا اونجا کاری به انبعاث نداره، اونجا اصلا انحلال در کار نیست. انحلال همه رو فرض انبعاث بود. همین که اکثر یا بعضی افراد این طبیعت امکان انبعاث داشته باشن برای توجه خطاب کافیست. یعنی وقتی فرض کنید کسی میخواد قانون بگذاره همه طلاب و روحانیون را مخاطب به یک تکلیفی بکنه، وقتی همه متعلق این خطابن، خطاب متوجه به همه است، قانونگذار همین که ببیند این تکلیف رو که میخواد بکنه اکثریت طلاب میتونن انجام بدن، امکان انبعاث به این بعث را دارن، این کفایت میکنه برای اینکه خطاب رو متوجه همه کنه. اما الان اگر فرض بفرمایید که خطابی بکنه که اکثریت طلاب نتوانند اون کار رو انجام بدهند، اینجا تعلق بعث و اراده جدی به انشاء و بعث انشائی معنا نداره. بدون اکثرا نمیتونن انجام بدن. پس اینجا میشه مثل اون خطاب شخصی، وقتی اکثر افراد نتونن توجه خطاب به همه مستحجن، اما حالا یه تعدادی نتونن، یه تعدادی عاجز باشن، اینجا دیگه تعلق اراده جدی به بعث انشائی به همه لغو نخواهد بود. این انشاء فایده داره، این انشاء ثمر داره. پس عمده اشکال ما به این مستشکل اینه که مستشکل اومده میگه فرقی بین خطابات شخصیه و قانونیه از این جهت نیست که در خطابات شخصیه و قانونیه باید به واسطه این مقدماتی که گفتیم بگیم احکام مقید به قید قدرتن. ایشون یعنی جواب ما اینه، بین خطابات شخصیه و قانونی از این جهت فرقه. عمده اشتباه مستشکل اینه که گویا در خطابات انحلال رو پذیرفته، در خطابات قانونیه گویا انحلال رو پذیرفته، در حالی که ما اصلا در خطابات قانونیه گفتیم انحلالی در کار نیست. ولو معتقدیم تکلیف نسبت به همه افراد هم فعلیست، یعنی با فرض فعلیت تکلیف نسبت به همه افراد در این حال میگیم انحلال هم در کار نیست. امروز حواسا همچی خیلی بعضی جمع نیست. چرا؟ چون وقتی طبیعت این چرا نمالید عدم جمع بودن حواس ها مورد مطلب خودمونه. چون وقتی طبیعت متعلق تکلیف و مورد خطاب واقع شد، این طبیعت از اون جایی که منطبق بر افراد و متحد با افراده، تکلیف در مورد همه فعلی است. ولی فعلیت تکلیف نسبت به همه افراد غیر از انحلال تکلیف به تکالیف مستقل است.
دوتا با هم نباید خلط بشه.
ما به فعلیت تکالیف نسبت به همه افراد ملتزمیم، اما انحلال را هم قبول نداریم. اینم در اصطلاح پاسخ به اشکال ششم. حالا هنوز چند تا دیگه اشکال مونده که اشکال ها را بگیم و ببینیم چی میشه. الحمدلله.